بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. بیان شد که جغرافیای حجاز با اون طریقی که در جغرافیای نجد و عراق و یمن بیان شده، شبه جزیره عربستان به اعتبار آبراهایی که این منطقه را فرا گرفته از باب المندب در جنوب و شط فرات در شمال و مشرق بحر فارس و عمان و بحر احمر در مغرب، جغرافیای خلیجی و آبراهای عربستان را مشخص میکنه. بیان شد که معوا و مذهب احمد ابن حنبل به اعتبار مسقط الرأسش بغداد بود، یعنی عراق، حنابله در عراق بودند. بعد از اون که در عراق حوادثی رخ داد که مهمترین اون سقوط بغداد بود توسط هولاکو و سقوط بغداد و تصرف بعض از بلاد، باعث شد که علماء طراز اول و بنامی که در بغداد و حومه بغداد در شامات بودند اینها مهاجرت بکنند، برن به طرف شهرهای عربی دیگر در یمن و تهامه و نجد. از تعبیر عربستان ما استفاده نمی کنیم ابتداءً، به اعتبار این که در ابتدا عربستانی وجود نداشت، یعنی سابقه عربستان به 80 سال نمی رسه. قبلن 3 منطقه بود: حجاز، نجد و تهامه. این 3 منطقه جغرافیایی مناطق امروزی عربستان را تشکیل میداد. عالمانی که از عراق یا از شامات فرار میکردند که به دست سربازان هولاکو اسیر نشند، کشته نشند، اینها به نجد پناهنده میشدند. یعنی بهترین جا برای اونها نجد بود، چون در نزدیکی و مجاورت عراق قرار داشت. در مرز اردن و عراق منطقه نجد قرار داشت. عالمانی که در اونجا وارد می شدند، حالا یا به قصد سفر زیارتی حج برای رفتن به حجاز در مکه و مدینه، یا به قصد تبتون، معبر شده بود نجد. این عالمانی که می آمدن وارد این سرزمین می شدن و فرار می کردند در نجد توقف داشتند، فلذا مذهب حنبلی را اینها در نجد ماندگار کردن. یعنی در حقیقت بودن مذهب حنبلی برای مناطق عربی در عربستان، در نجد و تهامه و ربع الخالی که اینها بیان خواهیم کرد، مدیون فراری عالمانی هستند که از عراق فرار کردن یا از شام. چون خود ابن تیمیه در اون زمان 7 سال داشته، یعنی وقت سقوط بغداد ابن تیمیه 7 ساله بوده با پدرش فراشون مال حرانن. حران هم الان در مرز سوریه و ترکیه قرار داره، یعنی اینها همه فراری و مهاجر هستن که وقتی که خواستن منطقه اینها را تسخیر کنند و تصرف کنند، اینها ترک بلاد کردند و به طرف شامات حرکت کردند که از تیررس لشکر مغول در امان باشند. حالا اون بحث مغول را هم یک فرصتی پیش بیاد، در سقوط بغداد و جریان خواجه نصیرالدین و علامه هلی مفصل بیان خواهیم کرد که علامه هلی اون موقع 15 سال داشته. حالا اینو در فرصتی بیان خواهیم کرد انشاءالله که مشخص بشه وقایعی که این جریان به وجود آورد و وهابیتی که بعدها به عنوان سلفی نامیده شد، اینها خمیرمایه و بنیانگذارشون چه کسانی بودن. علی کل، مذهب احمد ابن حنبل از عراق برچیده شد و عالمانی که در بغداد بودند همه رهل اقامت در مناطق شامات و عربستان انداختند که عمده در نجد اینها جایگاه و پایگاه خودشون قرار دادن. فلذالکه اونچه که مدرسه نجد را در عیینه به وجود آورد، عالمان مهاجری بودند که از عراق رفته بودند. پس مذهب احمد ابن حنبل جایگاه اولیش در عراق بود و بغداد، و منطقه دومی که انتخاب شد برای این مذهب سرزمین نجد بود. حالا باز نجد غیر از حجازه، چون 4 شهر حجاز 4 شهر مهم داشت، یکی مکه، مدینه، طائف و جده. این 4 شهر مهم حجاز اینها مذهب حنبلی نداشتن ابتداعا. پس ثقل مذهبی بغداد منتقل شد به نجد. و حالا چرا نجد این مذهب رو تنها انتخاب کردن؟ چون که مذاهب دیگر در تمامی سرزمین‌های اسلامی جایگاه خودشون رو پیدا کرده بودند. یعنی هر شهری که نگاه می‌کردید در قسمت‌های شرقی، خب ایران بود که مهد و مأوای تشیع و مذهب اهل البیت بود، در جاهای دیگر در آفریقا مذهب مالک، و در مصر و شرق آسیا شافعی، و در شبه قاره هم مذهب احناف که حنفی ها در اونجا پراکنده بودند. تنها جایی که توانست مأوایی باشه برای مذهب احمد ابن حنبل در نجد بود. نجدیانی که در اونجا بودند اینها مذهب احمد ابن حنبل را پذیرفتند، مذهبی که هیچ جایگاهی در بین مذاهب نداشت از جهت فقهی که بیان کردیم. عالمان نجد، خب نجد در لغت چیه؟ در لغت نجد به معنای منطقه مرتفع، جایی که در ارتفاع واقع شده باشه اون رو نجد میگن در لغت. و این که در منطقه نجد در قسمت بالایی و شمال قرار گرفته، کوهستانی هست، سنگلاخ هست، صحرانشین ها هستند، عرب های بدوی در اونجا هستند که ارتزاق اونها در بسیاری از قبائل، تو منطقه کشاورزی هم نیست، در خیلی از مناطق نجد فقط رهزنی و غارت، کاروان هایی که برای سفر زیارتی حج میان از طرف عراق و یمن وارد این منطقه میشن، چون ربع الخالی در منطقه نجران واقع شده، در پایین یعنی قسمت جنوبی عربستان امروزی یک منطقه هست که ربع عربستان را تشکیل میده، یک چهارم، که اینا خالی از سکنه است. چون خالی از سکنه است صحراست همش، ربع الخالی بهش میگن، یعنی ربعی که ربعی از این سرزمینی که خالی از سکن است. اینها قبائلی که میرن گم میشن یا شبانه در راه میمونن، این نجدیان ارتزاقشون از غارت اینها بوده. منطقه صحرانشینی است که درآمد اصلی اونها غارت و رهزنی بود. این در تاریخ مفصل بیان کردن که قوم نجد چه قومی هستند. البته این را قسمت‌هایی هم آباد داره که قبائل زورگو اون قسمت‌های خوش آب و هوا را برای خودشون حیازت می‌کردند، تصرف می‌کردند، مصر ریاض و اویینه و حریملا که مناطق اولیه‌ای هستند که ثقل تبلیغی وهابیت در اونجا بوده. خب عمده مسقط و رأس وهابیت اویینه است، شهری است به نام اویینه. این شهر دارای یک چارچوبه مذهبی بوده، مدارس علمی به اعتبار همین مهاجرت هایی که انجام می گرفته حوزه علمی داشتن و خانواده محمد ابن عبدالوهاب هم در همین شهر بودند. اون نقطه اولی که ایجاد میشه در این شهره. کتاب های فراوان برای وهابیت نوشتند و شاید بعض از این کتاب‌ها از مدارک غیر صحیح و مجهول اخذ شده. یک کتابی است به اسم لمع الشهاب که بیان می‌کنند نسخه اصلی این کتاب در متحف بریتانیا وجود داره، مؤلفش هم مشخص نیست، مجهوله، که این کتابی که احوالات وهابیت رو نوشته، این کتاب مدرک خاصی نمیتونه باشه. بنابراین مطالبی رو هم که از لمع الشهاب کسانی نقل کردند اثر خاص علمی و اعتباری نداره. حالا افرادی که نوشتن، ولی کتابی است که در مصیر الوجد، یک کتابی هست در انساب ملوک نجد نوشته شده. چون میدونید که این قبائلی که در نجد بودند اینها از نظر موجودیت قبیلگی آسوپاس بودند، اصلا اینجا اینها جزء کسانی بودند که سابقه درخشانی نداشتند بعد از این که به امکانات مالی رسیدن برای خودشون شجره نامه درست کردند و مؤلفینی آمدن کتاب نوشتن مثل خیرالدین زرکلی در اعلام. اینها اجیر آل سعودند، یا این کتاب مثیر الوجد، مثیر الوجد فی انصاب ملوک نجد. اصلا آمدن یک شجره نامه خنددار درست کردند از سیالیخ و از توائفی که از آل تمیم بوده، آمدن یک شجره‌ای درست کردن. غرض این است که در این کتاب‌ها بیان می‌کنه که قبائل نجد یک قبائلی نبودن که اینها از نظر نسبی بشه به اونها اعتبار دینی و اجتماعی داد. و یک پیشینه بسیار سو داشتند. بنابراین عیینه مرکز اینها بود، مرکز محمد ابن عبدالوهاب بود که حاکم اونجا با این عقائدی که این در نوجوانی از خودش بروز میداد مخالفت کرد و مخالفتش هم به این رسید که این را از شهر بیرون کنه. حالا جریان بیرون رفتن محمد ابن عبدالوهاب از عیینه و بعد به هریملا و از هریملا هم بیرون کردن تا سر در آوردن از درعیه، یعنی منطقه سوم، سه تا چهار تا شهر هست که خیلی اسم میبرن، یکی همین عیینه، هریملا، درعیه و ریاض. حالا قسیم و اینها که بعد خواهیم گفت. ببینید نمودارهایی که در نقشه ها وارد شده، این کتاب من به دستم رسیده، علماء الاسلام تاریخ و بنیت المؤسسه الدینیه فی السعودیه بین القرنین ثامن عشر و الحادی عشر، قرن 18 تا 21. علمای وهابی رو ذکر میکنه، نقشه های ارائه میده. یکی از نقشه هایی که ارائه میده سفر محمد بن عبدالوهابه، یعنی نقشه ای را ارائه میده که از چه شهری به چه شهری رفته و از کجا به کجا آمده، که در بین این نقشه خودشون میگن که ابدات سفری به ایران ذکر نشده. و حال این که در کتاب هایی که بعضی از افراد نوشتن گفتن محمد ابن عبدالوهاب به قم هم آمده، به اصفهان هم آمده، ولی در این خریطه و نقشه کاملا مشخص میشه که محمد ابن عبدالوهاب هم فرانسوی ها ذکر کردن و هم خود آل سعود، خود آل سعود هم آمده یک نقشه ای را ارائه داده که سفرهای محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب اصلا در این سفرها به ایران خبری نیست، یعنی ذکر نکردن. ببینید این نقشه در اینجا ذکر میکنه، اصلش از عیینه است، از عیینه میاد تا بصره، از بصره کنار از عراق دوباره بر میگرده، از اینجا هم داره به مکه میاد، از مکه باز بر میگرده به نجد. یعنی حالت یک دو قوسی است که اصلا به خارج از این دو منطقه، از مکه و بصره و خارج نشده از منطقه حجاز. ببینید حجاز و نجد در اینجا، حالا این نقشه بزرگ خواهیم کرد و مشخص خواهد شد که حجاز است و رحله الی البصره و احسا، سه نقطه رو فقط دور زده و در این نقشه ذکر شده. حالا این مراجعه بشه کاملا مشخص است که در اسناد تاریخی چیزی به عنوان سفر به اصفهان و قم و همدان، اینها در تاریخ دقیق وهابیت، چه خود وهابی ها و آل سعود نوشتن و دوستان محمد ابن عبدالوهاب مثل ابن قنام و ابن بسام، اینها از دوستان و از نزدیکان محمد ابن عبدالوهاب بودند در تاریخ نجد، کتاب نوشتن، اینها اثری از سفر به ایران نیامده. در اینجا هم استناد کرده که در این متون اصیل از این خبری نیست که به ایران سفر کرده باشه. این علماء الاسلام، مؤلفش دکتر محمد نبیل مولین که ترجمه لابد به فرانسوی بوده، ترجمه محمد الحاج سالم عادل ابن محمد الشبکه العربیه للابحاث و نشر، این کتاب رو چاپ کردن در ریاض و به دست ما هم یک نسخه رسیده. علی کل، این منطقه منطقه ای بوده که دور از فرهنگ، دور از تعلیمات، و عمده کار اینها بر غارت قبائل بوده. حالا محمد ابن عبدالوهاب که با پدرش هم مخالفت ها داشته، اینها رو بیان خواهیم کرد انشاءالله که وضعیت اصلی، چون اون چه که دخیله عالم خیلی بوده، اما یه عالمی بیاد منشه یک حرکت باشه، خود ابن تیمیه با اون همه یال و کوپالی که هم از نظر علمی هم از نظر از صدها مرتبه از محمد ابن عبدالوهاب بود، منشه اثر نشد. یعنی بخواد یک خط فکر و مذهبی رو را بندازه. چی شد که محمد ابن عبدالوهاب شد صاحب فکر و فرقی به نام او رقم خورد؟ این عمدتاً برمیگردد به پیشینه آل سعود. برای ما مهمه، چون که بین آل سعود تا زمان استخراج نفت، یعنی از اول حرکت تا زمان استخراج نفت، حدود 100 سال تقریبا طول کشید. این 100 سال اینا چی کار کردن که امروز شدن المملکت العربیت السعودیه و به اعتبار اقتصاد دارن به دنیا میخوان فخر فروشی کنند؟ در اون 100 سالی که نفت نبود چه کار میکردن؟ این خیلی تاریخ مهمیه که ما انشالله بیان خواهیم کرد که وضعیت اقتصادی آل سعود در این 100 سال به چه شیوهی تأمین میشد. انگلیسی ها بودن، انگلیسی ها از کی ملحق شدن به عرب های نجد؟ که خود این حد فاصل داره که عمده اینها به قتل و غارتی بود که کشف کرده بودن که ذخایر عمده در حرم رسول خدا و در ائمه بقی و در عتبات عالیات در نجف و کربلاست، که البته اون چی که در مدینه بود تصرف کردن، غارت کردن از ذخایر، اون چی که در بقی بود همچنین به غارت بردند و آمدن به طرف عتبات عالیات، هر کاری کردند که به نجف صدمه‌ای برسانند و حرم امیرالمؤمنین را تصرف کنند و غارت کنند، موفق نشدند، ولی در کربلا توانستند از این فرصت استفاده کنند و حرم سید الشهدا را به غارت بردند، به همون غارتی که در عشره ماه محرم آل یزید و یزیدیان کردند در قرنی که به عنوان قرن ننگینی بر حکومت آل سعود بود، و وهابی ها آمدند و به کربلا حمله کردند و حرم سید الشهدا را غارت کردن. اون وقت چه ذخایری، چه گنجینه‌هایی از کربلا بیرون بردن که در تاریخ موثق نوشتند که بار 200 شتر از کربلا در همون عصر روز 1216 از کربلا 200 شتر بار ذخایر و جواهرات حرم سید الشهدا را اینها به نجد منتقل کردند، که این جایگزین و بدلی شد که بعدها به صورت نفت در آمد. اینا از این ذخایر غصب کردند و بردند و در حرمها چیزی باقی نگذاشتند که عمده این ذخایر را به یغما بردند و بعد هم به حراج گذاشتند، به انگلیسی ها فروختند و انگلیسی ها هم به اینها پول دادن. الان در متاحف خاص ملوکانه بریتانیا، لندن و انگلیس این نفائس از ذخایر حرمهای مربوط به اهل بیت علیهم السلام در این متحفها نگهداری میشه که اینو در جلسه قبل هم بیان کردیم. حالا این یک پیشینه ای بود از نظر تاریخی که ما متوجه بشیم که این که ائتلاف آل سعود و وهابیت چی شد که این عیینه‌ای که گفتیم مسقط الرأس بود، موطن و مولد محمد ابن عبدالوهاب بود، بعد از فاصله کوتاهی به فتوای همین محمد ابن عبدالوهاب با خاک یکسان شد. و این را انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.